چشم روشن می کنن آب افغانس یار یاران سکن دخت افغان سکن چشم روشن می کنن آب افغانس
درود به همه شما شیرینا و شکرا و اصلای برنامه زنده با زندگی، روزتون بخیر باشه.
بله، گفتگویی بود با بانو شکردخت عزیز، شکردخت جعفری.
بله.
که موفق بودن و سربلند کردن مردم ما را، بخصوص در عرصه علم و دانش و اختراع.
بله، انشالله موفق باشن و باقی فرزندان افغانستان عزیز و مخصوصا دخترای افغانستان انشالله موفق تر باشن. رسیدیم به نزدیکی چاشت ساعت، ببینید نزدیک 11 است دیگه. خب
حال چاشت چی پخته کنیم؟
چاشت خب وقت پخت و پز است دیگه، چی پخته باید بکنیم؟
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا کابلی است، بولانی، آشک، مندو دیگه.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدوار هستیم هر کجایی که هستین سلامت و تندرست باشین. امروز با آموزش یک کوکوی خیلی خوشمزه و کم کالوری و آسان در خدمتتان هستیم. امیدوار هستیم خوشتان بیاید. مواد لازم: 2 عدد کچالو جوش داده شده، نصف پیاز نگینی شده، 1/4 مرچ دلمه نگینی شده، مرچ سبز تازه ریزه شده 1 عدد، گشنیز ریزه شده 2 قاشق غذاخوری، مرچ سیاه، مرچ سرخ، نمک، تخم گشنیز و روغن به مقدار لازم و همچنین پودر کانفلاور یا پودر نشسته 4 قاشق غذاخوری. و اما طرز تهیه: اولا کچالوها را بعد از اینکه شستیم داخل دیگ مناسب بندازیم و جوش میتیم تا اینکه کاملا پخته شوه. بعد از اون میمانیم که سرد شوه و رنده میکنیمش. پیاز داریم نگینی شده، دلمه داریم نگینی شده و گشنیز ریزه شده داریم. اینا رو به کچالوی رنده شده اضافه میکنیم، داخل ظرف مناسب میندازیم و خوب هم میزنیم. حالا نوبت ادویه هاست. ادویه ها را مثل مرچ سیاه، مرچ سرخ، نمک و پودر نشسته یا پودر کانفلاور داریم مندازیم، اضافه میکنیم. اما اگر هم دوست دارین میتونین از تخم گشنیز تکانده شده داخلش استفاده کنین، اینا هم داخلش اضافه میکنیم. مواد خیلی هم میزنیم، مشت میزنیم تا حالت چسبندگی رو بگیره به خود و شکل مواد کوکو رو به خود بگیره و مواد کاملا با هم مخلوط شده باشه. مواد به اندازه 5 تا 10 دقیقه یا نهایتا تا نیم ساعت باید استراحت بدین. سعی کنین در فضای سرد قرار بدین، اگر هوا گرم است داخل یخچال و اگرم هوا سرد است در منطقه سرد از آشپزخانه قرار بدین. بعد از این مدتی که مواد کوکویتان استراحت کرد، تاب مناسب برای روی حرارت قرار بدین، روغن سرخ کردنی داخلش بدازین و سعی کنین از کمترین روغن استفاده کنین. مواد را که یادآوری کردیم تخم مرغ نداره و کمترین روغن به خود جذب میکنه. روغن سرخ کردنی داخلش بندازین که داغ شوه. روغن که داغ شد، از مواد کوکویتان به اندازه 1/4 مغز، یک بزرگتر از 4 مغز میگیرین، اندازه 1 تخم مرغ میگیرین و در کف دستتان پهنش میکنین، حالت چپلی کباب به خود بگیره. داخل روغن داغ مندازین و سرخ میکنین، چون موادش یعنی کچالیش پخته شده است، اگر حرارت هم زیاد بود خیلی مشکل پیش نمیه و کوکویتان کاملا مغز پخته است چون کچالیش پخته شده است. حرارت ملایم باشه خیلی بهتر است. با حرارت ملایم یک طرفش که پخته شد طرف دیگهش هم برگردون کنین و پخته کنین. به این ترتیب کوکوهایتان پخته میکنین و با سبزی خوردن که مناسب فصل است یا سالادی که مخصوص فصل است و با سس کچاپ میتونین این کوکوی خوشمزه را نوش جان کنین. امیدوار هستیم از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. تا هفته آینده با آموزش دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب آسانت بود دیگه، وقتم زیاد نمی برد.
آه دیگه
اگه تال فکر چاشت نکنین دیگه، اونا کوکو بخیر.
بله کوکو بخیر، یا برای شب اگه سر شب دیگه انشالله پخته کردین. خب نوش جانتان، تشکر ازی که برامی خودتان را شنیدین. زنده باشین و سلامت.
خدا نگهدارتان تا فردا سه شنبه.
خدا نگهدار.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی گروه طالبان به زنان افغانستان وعده داد این گروه طرفدار فعال شدن اداره مؤثرتر و فعالتر برای زنان است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، ذبیح الله مجاهد امروز به دنبال حذف وزارت امور زنان در افغانستان گفت این اداره زنان در آینده در چارچوب قانون شریعت اسلام تنظیم خواهد شد و ضروری نیست که اسم آن وزارت باشد. سخنگوی گروه طالبان افزود وزارت امور زنان در نظام پیشین یک اداره سمبولیک بوده و هیچ اجراءاتی نداشته است. گروه طالبان وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده است. همچنین در کابینه دولت موقت طالبان هیچ زنی حضور ندارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان منحل شده است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، یکی از اعضای ارشد گروه طالبان گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحل شده و دیگر مشروعیت ندارد. پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده بود این کمیسیون از حدود یک ماه پیش تا کنون نتوانسته وظایف خود را ادامه دهد، زیرا طالبان دفاتر نهاد را تصرف کرده است. این کمیسیون از طالبان خواسته که زمینه نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه بر وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق بشری زنان و کودکان را فراهم کند. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است شهروندان افغانستان به یک نهاد حقوق بشری مستقل نیاز دارند تا بتوانند قضایای نقض حقوقشان را به آنجا ارجاع دهند. معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان بر ضرورت به عهده گرفتن مسئولیت کشتارها و ظلمهای گذشته آمریکا در افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله مجاهد معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان روز یکشنبه به گروه رسانه‌ای سجیتیان اعلام کرد این تنها رویدادی نیست که ایالات متحده مرتکب شده است. ذبیح الله مجاهد در ادامه از جامعه بین المللی برای افغانستان درخواست کمک کرد. پیشتر فرماندهی مرکزی آمریکا تایید کرد که حمله اخیر پهپادهای این کشور در کابل در جریان خروج از افغانستان در واقع منجر به کشته شدن یکی از کارمندان امدادی و 9 نفر از اعضای خانواده وی شده است. برنی سندرز نماینده ایالت ورمون در مجلس سنای ایالات متحده اعلام کرد حمله پهپادی آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن چند افغانستانی بیگناه شد یک فاجعه انسانی است. با گزارش ایرنا، برنی سندرز افزود: امیدوارم مقامات آمریکایی متوجه شده باشند که چه اتفاقی افتاده و اطمینان پیدا کنند، چون این اتفاقی دیگر رخ نخواهد داد. با گذشت یک ماه از حمله پهپادی آمریکا در افغانستان، جنرال فرانک مک‌مکنزی، فرمانده سازمان تروریستی سنتکام، اعتراف کرد که در حملات هوایی واشنگتن هنگام تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان، 10 غیر نظامی در کابل کشته شدند. مک‌کنزی با اظهار تأسف افزود که مسئولیت کامل این حمله و این نتیجه غم‌انگیز را با عهده می‌گیرد. گروه تروریستی داعش روز یکشنبه در بیانیه مسئولیت انفجارهای روز شنبه و یکشنبه افغانستان را با عهده گرفت. داعش در بیانیه خود گفت بیش از 35 عضو طالبان در مجموع انفجارهایی که روز شنبه و یکشنبه روی داد کشته و یا مجروح شدند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
بالاخره گروه داعش پذیرفت که انفجارات اخیر شهر جلال آباد را آنها انجام داده است. شاخه خراسان گروه داعش با انتشار اعلامیه به زبان عربی مدعی شده است که انفجارات روز شنبه و یک شنبه در شهر جلال آباد از سوی آنها پلان و انجام داده شده است. در اعلامیه شاخه خراسان گروه داعش آمده است که در 3 انفجار جداگانه در ناحیه چهارم شهر جلال آباد دست کم 4 تن از طالبان کشته شده و 8 تن دیگر مجروح شده است. این انفجارات در پهلوی وارد شدن تلفات و خسارات به گروه داعش به افراد ملکی نیست، تلفات و خسارات وارد نموده بود، اما اداره ولایتی ننگرهار که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد به رسانه های خبری تا اکنون در مورد عاملین این رویدادها چیزی نگفته است. اما بعد از آن که این رویدادها در شهر جلال آباد صورت گرفت، طالبان محلات بازرسی اضافی را در شهر جلال آباد ایجاد کرده و وسایط نقلیه شخصی را به گونه جدی مورد بازرسی قرار می دهد. همچنان گفته می شود که در 2 روز گذشته چند تن از افراد مظنون با اتهام انجام این حملات انفجاری از سوی طالبان بازداشت شده که تحت توقیف و بازجویی قرار گرفتند، اما طالبان در مورد بازداشت شدن این افراد و هویتشان به رسانه های خبری چیزی نگفته است. انفجارات اخیر در شهر جلال آباد سبب نگرانی شهروندان جلال آباد نیز گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. و اما همکارم آقای شینواری در گزارشی دیگر با بررسی کمک‌های بشردوستانه پاکستان به افغانستان پرداخت است.
پاکستان یک مقدار کمک‌های بشردوستانه را در شهرک مرزی تورخم تحویل مسئولان افغان نمودند. این مواد شامل دارو و مواد خوراکی می باشد. قبل از این پاکستان با ولایت‌های کابل، خوست و قندهار از طریق هواپیما کمک‌های بشردوستانه را انتقال داده بود. عبدالله سرکنسل پاکستان در جلال آباد در شهرک مرزی تورخم به رسانه‌ها گفت که این کمک‌های بشردوستانه که از جانب حکومت و مردم پاکستان صورت گرفته شامل مواد خوراکی و دارو می باشد که در 17 موتر لاری جابجا شده و 5 موتر آن سهم ولایت ننگرهار و 12 موتر دیگه آن به کابل پایتخت کشور انتقال داده می شود و بعداً به ولایت‌های نیازمند فرستاده خواهد شد. سرکنسل پاکستان در جلال آباد افزود که بعد از این نیز کشورش به مردم افغانستان کمک‌های بشردوستانه را انجام خواهد داد. کشور پاکستان در حال به مردم افغانستان کمک‌های بشردوستانه را انجام می‌دهد که سازمان ملل در یک گزارش منتشر شده گفته است که بالاتر از 90% مردم افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. سازمان ملل همچنان از با وجود آمدن یک بحران انسانی در افغانستان ناشی از کمبود غذا و دارو هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته است با مردم افغانستان کمک‌های بشردوستانه را انجام دهد. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت همه وزارتخانه ها وظیفه دارند ظرفیت‌های همکاری با سازمان شانگهای را شناسایی و در مسیر رشد اقتصادی کشور به کار گیرند. با گزارش پایگاه تلرسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای گفت، امروز نه تنها وزارت امور خارجه ایران بلکه همه وزارتخانه‌ها مسئولیت و مأموریت دارند که از ظرفیت ایجاد شده نهایت استفاده را در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور به عمل آورند. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد امروز کشورهای عضو شانگهای نیز زمینه و بستر همکاری با جمهوری اسلامی ایران را از هر زمان دیگری مهیاتر می‌دانند. رئیسی با تاکید بر تسریع در فعال کردن بندر چابهار تصریح کرد بندر چابهار دروازه ارتباط با کشورهای آسیایی و جهان است، لذا شتاب در توسعه و بهره برداری آن از اهمیت زیادی برخوردار است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین برای زنی‌های انجام شده برای تقویت همکاری‌های دو جانبه با تاجیکستان اشاره کرد و گفت دو کشور ارتباط فرهنگی با ریشه و اعتقادی با یکدیگر دارند و در این سفر دو طرف مصمم شدیم تا فصل نوینی از روابط دو جانبه بین دو کشور رقم بخورد. رئیسی تصریح کرد سیاست خارجی دولت تقویت روابط با کشورهای همسایه با اولویت دیپلماسی اقتصادی است و این سیاست را با قدرت پیگیری خواهیم کرد و هیچ مانعی برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد. مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای راهبردی و نورنمایی از تجهیزات حوزه چک و خنثی‌سازی بمب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس، مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای راهبردی و رونمایی از تجهیزات حوزه چک و خنثی‌سازی بمب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم از جدیدترین دستاوردها در حوزه کشف، چک و خنثی‌سازی بمب و مواد منفجره رونمایی شد. ربات غواص یونس با ماموریت رصد و شناسایی سطح زیرین کشتی‌ها و دکل‌های نفتی، راکت چک و بازرسی با کاربرد بازرسی بدنی، متلاشی کننده بم و تله انفجاری رعد یک با قابلیت متلاشی کردن بسته های انفجاری، آشکارساز مواد منفجره نسل یک و دو با قابلیت آنالیز میدانی مواد منفجره و مخدر و انواع ربات های کشف و خنثی‌سازی بم و مواد منفجره از جمله دستاورد هایی است که امروز در این نمایشگاه رونمایی شد. و اما دقایقی با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. در ابتدا مطلبی از روزنامه سیاست روز با عنوان برنامه آینده ای آمریکا پس از خروج از افغانستان. 20مین سال 11 سپتامبر در حالی برگزار شد که آمریکا از افغانستان خارج شد و در منطقه حساس غرب آسیا نیز شرایط نامناسبی دارد. آمریکا برای نفوذ و سلطه منطقه غرب آسیا دست به هر ترفند و نیرنگی زده است. اکنون نیز خروج ایالات متحده از افغانستان آن هم با آن شرایط پشت پرده‌ای دارد که آرام آرام از پس پرده بیرون می آید. جو بایدن در مراسم گرامی داشت کشته های 11 سپتامبر از بازگشت القاعده به افغانستان خبر داد. خروج آمریکا از افغانستان یک پیوست محرمانه دارد که روشن خواهد شد. هرچند خروج ایالات متحده از هر کشوری که اشغال کرده است برای آن کشور و منطقه برکاتی داشته، اما خروج آمریکا از افغانستان با برنامه ریزی برای جایگزین کردن گروه های نیابتی انجام شده است. در ماجرای 11 سپتامبر نباید نقش صهیونیست ها را نادیده گرفت. حتی باید مسئله دستداشت آنها را در این اقدام پررنگ کرد. بیشترین سود واقعی 11 سپتامبر را صهیونیست ها برده و هنوز هم میبرند، چرا که باعث شده تا اقدامات ضد اسلامی افزایش یابد و کشورهای اسلامی درگیر جنگ هایی شوند که به نابودی آنها رسید. سوریه، عراق، افغانستان و یمن اکنون در جنگ خانمانسوز هستند که تاکنون باعث گشته و ایرانی های زیادی به بار آورند و سوی دیگر ظرفیت های پیشرفت و ترقی آنها از بین برود. علاوه بر آن، جهان اسلام درگیر مشکلات و معضلاتی است که از تبعات این جنگ ها ایجاد شده است. زیرابی کانبرا با چاشنی تحقیر پاریس و تهدید پکن عنوان انتخابی از روزنامه امروز خراسان است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا روز چهارشنبه خبر معاهده امنیتی در اقیانوس‌های هند و آرام را اعلام کردند. طبق این معاهده آمریکا و بریتانیا فناوری و توانایی ساخت زیردریایی های با نیروی محرکه هسته‌ای را در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. استرالیا در همین راستا توافق با فرانسه را لغو کرد، توافقی که ارزش آن 90 میلیارد دلار استرالیا بود. قرارداد با فرانسه شامل طراحی، ساخت، تعمیر، نگهداری 12 فروند زیردریایی و آموزش کارکنان می‌شد. این زیردریایی‌ها از نسل جدید شورتفن باراکوداست که 99 متر طول دارد. و رغم مدل فرانسوی آن که با نیروی اتمی کار می‌کند، مدل استرالیایی این زیردریایی دارای موتور متداول بود. قرارداد جدید استرالیا با آمریکا برای دریافت زیردریایی با نیروی محرکه اتمی از انگیزه کامبرا در لغو قرارداد تبعیض‌آمیزش با فرانسه خبر می‌دهد. همچنین سیستم‌های دفاعی و تهاجمی زیردریایی‌هایی که قرار بود فرانسه تحویل دهد، آمریکایی بوده که توسط شرکت لاکید مارتین تامین می‌شد. هدف بعدی استرالیا می‌تواند استفاده یک پارچه از چند فروند زیردریایی آمریکایی با تسلیحات تهاجمی ساخت این کشور باشد. سومین دلیلی که می‌توان برای لغو قرارداد پاریس ذکر کرد این است که استرالیایی‌ها خواهان انتقال فناوری بودند و می‌خواستند که بخشی از ساخت و ساز مستقیماً در آنجا انجام شود، اما پاریس زیر بار این شروط نرفته بود. برخلاف فرانسه، بریتانیا و آمریکا با انتقال فناوری برخی قطعات زیردریایی به استرالیا مشکلی ندارند. جدای از بحث نظامی و اقتصادی، نتیجه سیاسی پیمان شکنی استرالیا نیز قابل تأمل است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سن دیگر نمی.
به نام خدا. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردن تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. با سلام به محضر تک تک شما خوبانی که شنونده رادیو در یه صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. با آغاز برنامه دیگر از حکایات تمثیلی زیبا می رسیم که در قالب برنامه پند پیران پیشکشتان می شود. این پارچه های تمثیلی خوبی هایی است که در لسان مفاخر گذشته ما جاری بوده است و در یادگارهای مکتوب آنها حفظ شده و با گذر از سختی های دوران به ما رسیده است. امروز ملت ها با هویت ها و ریشه هایشان زنده هستند و ما هم با همین هویت ها و ریشه ها جان می گیریم و بر هر مشکل غلبه و برای هر بنبستی راه می جوییم. ملت ها و مردمان با ریشه را می توان برگ و شاخه چید، ولی ریشه خیر. هر بار که طوفان حوادث شاخه از ما را بشکند، هزار شاخه و جوانه تازه تر سر بر می آورد، چرا که ریشه در خوبی ها و میراث و حکیمانه ها دارد. این در حال مردمان سرزمین ما و شما مصداق دارد و کیست که نداند ریشه های تمدن و ادب پارسی تا کجای تاریخ کشیده شده است. در این برنامه با مرور بر دفتر خوبی های ادب و معرفت پارسی و تورق گلستان و جوامع الحکایات، حکایات آموزنده را گلچین و ردای هنر تمثیل می پوشانیم و پیشکشتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ردای تمثیل امروز را بر حکایت بنام مرد خسیس پوشانده که می شنوید.
حبیب، کاری بکن مرد، کاری بکن.
خدا خیرت داد ریحانه، از چه ناگاه به اتاقه که من میدوی؟ آیا تا کنون تو را نگفتم چون به این پستو میایی به درگاهش بخوب؟
بر درگاهش بکوبم تا چه کنی؟ سکه هایت به کنجی پنهان کنی؟ ها؟ سکه هایت ارزانی خودت، برخیز و کاری بکن که مراد با حضرت عزرائیل دست به گریبان است.
چه میگویی ریحانه؟
حقیقت را، برخیز و طبیب را بخوان. پسر من عنقریب است، از شدت تب و بیماری هلاک شد.
از چه بیهوده بروا میکنی؟ تب است دیگر، به پاشویه ای میفتد. پایش در آب کن، حالش خوب میشود. به سبب تب که سکه تقدیم طبیب نباید کرد.
گل حیات فرزند بیچاره من است که دارد از شاخه میفتد. سکه هایت برای خیش نگاه دار، من خود دست مزد طبیب را میپردازم، تنها از پیش برو.
حال حکایت دیگر شد. ای وای فرزندم، پسرم، مرادم بیمار است. طبیب کجایی که مراد ناخوش احوال است؟ به بالینش بیا.
چه نشسته ای؟ برخیز، طبیب که از اینجا صدای تو را نمیشنود.
دست مزد طبیب را به من بده.
بگذار به خانه بیاید، خواهم داد.
تو آمدیم و طبیب تا مرا دید گفت طبیب تا دست مزد مرا نپردازی با تو همراه نمیشوم. چه بایدم کرد؟
هیچ هیچ، دست مزد را میپردازی، پس به خانه میایی و من سکه هایت را باز پس میدهم.
آخر مرا سکه هست
حبیب. حبیب، همکنون پیش چشمم انبانی سکه در آن صندوق جمع باشتی. شرم کن، اگر این سکه ها از برای جان و سلامت پسرت صرف نکنی پس چه خواهی کرد؟
میبینی، میبینی وقتی میگویم در این پستو به کوبانگاه وارد چو از این است. گمان کرده این سکه ها از آن من است که در آن طمع کرده ای ریانه.
وای وای از احوال خسیسان که علاجشان نمی شود الا به هلاک. نخواهم که پی طبیب بروی، خود می روم، خود نیز دست مزدش را می پردازم.
در خانه بمان، خود از پی طبیب خواهم رفت. هم اکنون
خوب است، خوب است، پس برخیز، برخیز.
نخست دست مزد را بپرداز.
حبیب، حبیب.
مراد، نفس تازه کن. با من سخن بگو مراد.
چه بگویم که چشمانم بیسوست و گلویم خشکید و
آخرین باری که چیزی خوردی چه وقت بود؟ بانو
بگو
آخرین باری که این پسر چیزی خورده چه هنگام بوده؟
روزهاست چیزی از گلویش پایین نمی رود. گهگاه که از تب می سوزد تنها قطره آبی در گلویش می چکانم که ساعتی پیش همان را هم قی کرد.
احوالی چنین ناخوش داشته و آنگاه اکنون از پی من آمده ای؟
پدرش می گفت تب را علاج پاشوی است، به سبب تب نیازی به طبیب نیست.
این چنین از خواجه عبی؟
خداوند جمله شرها از زندگی خلایق به دور دارد. گفتم یعنی به سبب بیماری چنین اندک بهر طبیب زحمت نسازیم. همین.
خدا از دلت بشنود خواجه.
طبیب حال پسرم چگونه است؟
چنان بیماری در جانش ریشه دوانده که از نوشداروی من کاری، علاجی و شفایی از برایش بر نخواهد.
این چه سخن است؟ تو را به نقد سکه دادم از برای معالجه، پس باید که در گلوی شربتی ریزی و برطنک زبادی بگذاری، وگرنه سکه ها را باز بسته.
شرم کن حبیب، شرم کن.
چه؟ میگوید درمانی برای این بسر ندارد، آنگاه به نقد سکه از برای معالجه زدنده.
نه، نمیشود. بیا این هم سکه هایت خواجه، بردار که اگر درد این جوان بیچاره را هم درمان باشد، درد خست تو را درمان نیست.
تو را به خدا طبیب، نرو نرو، مرادم را به خون جگر به جوانی رساندم، کاری کن تا این درد از جانش برود. تو را به خدا طبیب،
برخیز بانو، برخیز و بیهوده التماس نکن، که اگر راهی برای شفای این جوان می دانستم دریغ نمی کردم.
اینان که طبیب نیستن، مشتاقان زروسین.
حبیب!
چه میگویی؟ حبیب!
نرو، پسرم حالی نزار دارم، آخر بگو من بیچاره چه کنم طبیب؟
از من میشنوی؟ با این حال که او راست، تنها میتوانی دو کار کنی. یا جمله ادعیه‌ای که میدانی بر سرش بخوان، یا گوسفندی از برایش قربان کن و به خیرات به درماندگان بده. باشد که دعای ایشان درباره فرزندت کارگر شود و از این بلا برهد.
همین
بدرود.
خدایا جان و سلامت این فرزند بینوا از تو میخواهم. خدایا تو مهربانی، بخشنده‌ای، یگانه‌ای.
ما از دست تو حبیب کاشتمی دهان میبستی حبیب.
آنو
طبیب بازگشتی، تو را به خدا بازگو چیزی از برای بهبود فرزندم آورده ای؟
به محکمه خیش رفتم و آنچه توانستم در حمامیختم و دوایی ساختم. تو از چه به عوض بالین فرزند بر درگاه خانه نشستی؟
اینجا نشستم شاید صدای حبیب را کمتر بشنوم، لیک چنان به فریاد نوه سر داده که به گمانم بر سر کوه هم روم باز صدایش خواهد آمد.
چنین مگو بانو، حبیب را درد خست هست، لیک بی تردید مهر فرزند هم هست.
مهر فرزند؟ چون تو از خانه بیرون شدی طبیب، حبیب را گفتم مرد بیا از بحر شفای فرزند گوسفندی قربانی کنیم. در چشمانم نگریست و گفت از چه سخن طبیب را نیمی به خاطر داری؟ طبیب فرمود آنچه از ادعیه می دانید بخوانید یا از برایش قربانی کنید. گفتم آنچه دعا می دانستم پیش از این خواندم. گفت نه، دعای پدر بیشتر کارگر می افتد، علل خصوص پدری دل شکسته. و دیگر دعا نزدیک است و گله گوسفندان دور تا نزدیک گله رویم حضرت عزرائیل پسر من را برده. پس هرچه کردم جز به دعا رضا نشد.
میدانی از چه بانو؟
از چه؟
از اینکه دعا بر زبانش است و زر تمام جانش. بیا پیش برو، از پیت خواهم آمد، شاید این دوا جان آن جوان برهاند که از خست پدرش به او خیلی نرسد.
بیا طبیب، از پیم بیا.
Oh,
فرصت‌های برنامه رو به پایان است و زمان من به دعای خداحافظی در حقتان به کام آرام و قرار ندارد. آرزوی بهترین ها را برتان داریم و دعوت می‌کنیم در فردای ما هم حاضر باشید و تلاش‌های من را قضاوت کنید. تا این فرصت و این برنامه که تقدیم شود، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند جان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود احترام تقدیم شما دوستان عزیز. چیال دارین؟ خوب هستین؟ روزتان پر از خیر و برکت. خوشحال هستیم که از رادیو دری با قرار بندگی در خدمت شما هستیم و خدا را شکر که یک روز دیگه به ما توفیق داد که در کنار دلهای بیقرار شما باشیم. الهی، اندیشه خلاق، دیده بینا، گوشی شنوا، زبان مهربان، دستهای بخشنده، پاهای استوار، تنی سالم، قلبی پر از عشق و دلدادگی، ذهنی آرام، روحی بیدار و سبد سبد روزی حلال و برکت برای ما عطا کن. خدایا میان تمام تلاطم‌های زندگی فقط همین بس که می‌دانم هستی، همه جا همیشه کنار من و کنار ما. در آستانه اذان ظهر قرار داریم. به اطلاع شما برسانم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:46 و 32 ثانیه خواهد بود. دوستان باید دارین که در برنامه گذشته با سابقه تاریخی نماز در بین انبیاء الهی پرداختیم. میخواییم که در این برنامه با شکل نماز در چهار دین الهی یعنی زرتشت، یهودیت، مسیحیت و اسلام بپردازیم. با ما باشین لطفا. نماز در دین زرتشت به این صورت است که آتشی افروخته می شود و در حالی که دست ها به سوی آسمان بلند است و سر نیز به احترام تعظیم الهی خم شده، برگرد اهورامزدا می چرخند و سرودها و شعرهای نیز با آواز خوانده می شود. بنابر سنت زرتشتی 5 بار در شبانه روز نماز خوانده می شود که خواندن آن نیز بر آنها واجب است. نماز در دین یهودیت هم جایگاه خاصی دارد. زمانی که حضرت موسی علیه السلام در جهت انجام رسالت الهی از وطن هجرت کردند و دچار سختی هایی شدند، بر وی وحی شد و اقیم الصلاة لذکری، سوره طه آیه 14، یعنی نماز را برای یاد من بپا دار. و در آیه 87 سوره یونس به موسی و هارون دستور داده شده که نماز را بپا دارید. همچنین در قرآن کریم در آیه 83 سوره بقره ضمن اشاره به پیمانی که از بنی اسرائیل گرفته شده، نماز به عنوان یکی از ارکان این پیمان شمرده شده است. در این آیه می خوانیم: و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خیشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید، آنگاه جز اندکی از شما به حالت اعراض روی برتافتید. این آیه به طور آشکار برپا داشتن نماز را به عنوان میثاقی معرفی کرده که از بنی اسرائیل دوشا دوش مسئله عبادت خداوند و نیکی به والدین گرفته شده که این خود بیانگر اهمیت نماز در شریعت حضرت موسی علیه السلام است. علاوه بر آیات، روایاتی نیز وجود دارد که با نماز در دین یهودیت اشاره دارند. در روایت آمده است که خدا به موسی علیه السلام می فرماید: بر تو باد نماز، زیرا آن جایگاهی خاص نزد من دارد و نزد من پیمانی محکم دارد. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. همراه شما میشیم با بخش آموزش نماز.
آموزش نماز به کارشناسی استاد سید مهدی سیف.
در آیه شریفه مالک یوم الدین، مثل بقیه از کار و آیات، نون آخر رو باید بیان کنیم. باید دقت کنیم که حذف نشه. یعنی بعضی وقتا میگیم مالک یوم الدین، انگار نون آخرش رو نگفتی، در حالی که باید نون آخرش رو با یه عنایتی بگیم: مالک یوم الدین. البته قبلا هم گفتیم افراط نکنید. بعضیا به خاطر اینکه این نون آخرشو خوب بیان کنن، یه تشدیدم اضافه میکنن، میگن مالک یوم الدین. غلط. دقت کنید، از این طرف افراط نکنیم، نه تفرید بکنیم یعنی نون حذف بشه، و نه افراط بکنیم که نون مشدد بشه. دوتا بشه نون. پس درستش چیه؟ به صورت معمولی و عادی، مالک یوم الدین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
الهی رحم به ما و بر گمراهیم بخدا
و لحظات ملکوتی از آن زور به افق کابل نزدیک شدیم. قاری ارجمند، استاد حمید هروی، آیات 214 تا 216 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی از آن زور با وقت کابل از رادیو دری مؤذن استاد ابو زید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
قبول باشه نماز و راز و نیازتان به درگاه خدای مهربان. با هم دعای هر روز ماه سفرک صفا